درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و با خواندن غزل شماره 264 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی آغاز میکنم جلسه 340 از درس مثنوی رو. تو ز من ملول گشتی که من از تو ناشتابم، سنما چه میشتابی که بکشتی از شتابم. چه شود اگر زمانی بدهی مرا امانی، که نسیخ سوزده جان نتبه شود کبابم. چه شود اگر بسازی نشتابی و نتازی، نشود دلم نمازی چو ببرد یار آبم. به تپد دلم که ناگه برود به حجره آن مه، چو نهان شد آفتابم به دو دیده چون سحابم. به کمی چو ذره هایم من اگر گشاد پایم، چه کنم وفا ندارد به طلوع آفتابم. تو چو من اگر بجویی به شمار خاک یابی، چو تویی اگر بجویم به چراغ ها نیابم. نفسی وجود دارم که تو را سجود آرم، که سجود توست جانا دعوات مستجابم. تو بگفتیم که دل راز جهانیان فروشو، دل خود چگونه شویم چو ببرد هجرت آبم. به سحر توی صبوحم، به سفر توی فتوحم، به بدل توی بهشتم، به عمل توی ثوابم. تو چو بوبک ربابی به ستیز تن زدستی، من خسته از ستیزت به نفیر چون ربابم. تو نه آن شکر جوابی که جواب من نیابی، مگر احمقم گرفتی که سکوت شد جوابم. در مثنوی در دفتر سوم رسیدیم به حکایت آن درویش که در کوه خلوت کرده بود و بیان حلاوت انقطاع و خلوت و داخل شدن در این منقبت که انا جلیس و من ذکرنی و انیس و من استعنس بی. گر با همه ای چو بی منی، بی همه ای ور بی همه ای، چو با منی با همه ای. این عنوان حکایت است. ما پنج بیتی یا چهار بیتی، پنج بیتی از این حکایت رو خواندیم. حالا برای اینکه دنباله اون رو بگیریم، اون پنج بیت رو تکرار میکنیم. بود درویشی به کهساری مقیم، خلوت او را بود هم خواب و ندیم. چون ز خالق می رسید او را شمول، بود از انفاس مرد و زن ملول. همچنان که سهل شد ما را حذر سهل شد هم قوم دیگر را سفر. آنچنان که عاشقی بر سروری عاشق استان خواجه بر آهنگری. هر کسی را بهر کاری ساختند میل آن را در دلش انداختند. این پنج بیت رو خوانده بودیم. میگوید که درویشی در کوهستانی مقیم بود، خلوت گزیده بود، خلوت هم خواب و ندیمش بود، رزق و روزی از خدا به او می رسید. شمول رو به معنی باد شمال گفتند و اینجا به معنی رزق و روزی است. چون رزق و روزی او از خدا می رسید، دیگه از مردم فاصله گرفته بود، از انفاس مرد و زن ملول بود. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، این بود زن فاس مرد و زن ملول، ما رو یاد اون شعر حافظ می اندازه. همچنان که سهل شد ما را حذر، سهل شد هم قوم دیگر را سفر. آنچنان که عاشقی بر سروری، عاشق است آن خواجه بر آهنگری. میگوید که سلیقه ها مختلف، گرایش ها گوناگون، بعضیا با حذر خوشن، بعضیا با سفر خوشن، بعضیا راحتیشون در سفره، همونطور که راحتی ما در حذره. راحتی ما اینه که مقیم شهر خودمون باشیم، حذر یعنی حضور در بلد، که ما حاضر باشیم در شهر خودمون. همونطور که ما از این راحت تریم، عده‌ای هم هستن که راحتیشون اینه که در سفر باشن. یک کسانی هستن عاشق سروری و بزرگی و مهتری و خواجه‌ای هستن، یک کسانی هم هستن که عاشق یه شغل معمولی هن، عاشق آهنگری هن، عشق اون کار رو دارن. هر کسی را بهر کاری ساختن، میل آن را در دلش انداختن. این هم حکمت خداست دیگه، که اشخاص طبایع گوناگون دارن، میل های گوناگون دارن و سراغ کارهای مختلف میرن. یک حدیثی هم هست که همین معنا رو بیان میکنه، کلون میسرون لما خلق له. این حدیث از پیامبره که هر کسی آماده شده هست برای اون مقصودی که برای اون مقصود آفریده شده. یعنی به هر کسی یه چیزایی دادن، استعدادی دادن و او رو آماده کردن برای اون مقصود. کلون میسرون لما خلق له. این مطلب رو که میگه، حالا یک مفهوم تازه‌ای رو از این مفهوم میگیره. همطور که مولانا قصه رو از قصه میگیره، مفهوم هم از مفهوم میگیره. بعد میگوید که دست و پا بی میل جنبان کی شود، خار و خس بی آب و بادی کی رود. گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما. ور ببینی میل خود سوی زمین، نوه می کن هیچ منشین از هنین. میگوید که میل مهمه و اگر میل نباشه دست و پا در حرکت نمیاد. دست و پا بی میل جنبان کی شود، خار و خس بی آب و بادی کی رود. این خار و خس رو ما دیدیم یا روی آب روانه یا باد این خار و خس رو به این طرف و اون طرف میبره. بالاخره یه آب و بادی باید باشه که در حرکت باشه و اون میل حرکت در خار و خس ایجاد بکنه. حالا خلاصه میخواد بگه که اساس هر حرکتی یک میله، یک اراده درونیه. حالا میگه به خودت نگاه کن، گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت برگشا همچون هما. اگر به خودت رجوع کردی و دیدی اراده و گرایشت پرگشودن به سوی آسمانه، یعنی الهی فکر میکنی، گرایش خدایی داری، میل به بالا داری، میل به پستی نداری، خوشا به حالت. حالا وقتیه که مثل هما اون مرغ مبارک بال سعادت باز بکنی و جواب این میل تو بدی و حرکت کنی بری به سمت آسمان. گر ببینی میل خود سوی سما، پر دولت، دولت اینجا به معنای سعادتمندیه، پر دولت برگشا همچون هما. اما عکسش هم ممکنه باشه، ور ببینی میل خود سوی زمین، نوحه میکن هیچ منشین از حنین. حنین یعنی ناله و زاری و تضرع و اینا. میگه اگر دیدی که میل تو سوی زمینه، یعنی گرایش به پستی داری برعکس گرایش آسمانی داری، اینجا جا داره که متاسف باشی، نوحه بکنی، یک لحظه از ناله و زاری باز نایستی. نوحه می کن هیچ منشین از حنین، یعنی دست از ناله و اینا بر ندار. باز از اینجا یه مفهوم تازه رو می گیره در ابیات بعد. عاقلان خود نوحه ها پیشین کنند، جاهلان آخر به سر بر می زنند، یا جاهلان آخر به سر بر می زنند. زبتدای کار آخر را ببین، تا نباشی تو پشیمان یوم دین. میگه از پیش تدبیر کردن و قصه رو اول خوردن کار عاقلاست، اما جاهلا چی کار میکنن؟ از ابتدا پایان رو نمیبینن، اون وقت به آخر کار که رسیدن اونجا تو سرشون میزنن، میگن بیچاره شدیم. عاقلان خود نوحه ها پیشین کنند، همون مثالی که حالا تا حدی به این بحث ربط داره که میگن جنگ اول به از صلح آخره. میگه عاقل اون داد و فریادی که بخواد بکنه و تأسفی که بخواد بخوره، این همون اول کار این کارو میکنه، اما جاهل نه، ابتدا فکر نمیکنه تا کار به نتیجه بد برسه، بعد به سرش میزنه. زبتدای کار آخر را ببین، تا نباشی تو پشیمان یوم دین. میگه اگه میخوای در روز قیامت دوچار حسرت نشی، دوچار پشیمانی نشی، چون یکی از نامهای روز قیامت یوم الحسره است، روز پشیمانیه، اون روزی که دیگه پشیمانی معنی واقعی خودشو پیدا میکنه که انسان دیگه راه پس و پیشی نداره. میگه اگه میخوای در یوم الدین در روز قیامت پشیمان نباشی، امروز فکر اون روزو بکن، زبتدای کار آخر را ببین. این آخر دیدن و عاقبت اندیش بودن صفت انسانهای خردمنده، و ما یک بار این رو به تفصیل گفتیم، گفتیم از نشانه های رشد این است که انسان عاقبت کار رو تصور بکنه و کار خودش رو بر اساس نتیجه تنظیم بکنه، طراحی کار رو بر اساس نتیجه بکنه. آدمای موفقن که آینده رو تصور کنن به درستی و حرکت خودشون رو به سوی اون آینده تنظیم بکنن، اینا موفقن. ملت‌های موفقن که یه سختی رو تحمل کنن برای رسیدن به یک آینده مطلوب. اما غیر از این باشه به نفع آنی دلخوش کردن سبب میشه که نفع آتی رو از دست بدیم. مولانا بارها این مطلب رو میگه، این نصیحت رو میکنه، مرد آخربین مبارک بنده ایست. آدم سعادتمند اون کسیه که آخربین باشه، آخر رو ببینه. اصولا نشانه آدم عاقل این است که علت غایی رو مؤثر بگیره در کار خودش، یعنی اون نهایت کار و غایت کار رو که هنوز واقع نشده تخیل کنه، تصور کنه، اون رو حاکم کنه بر رفتار خودش. یعنی اینطور نباشه که فقط انگیزه های مادی و طبیعی و غریزی و شهوانی او رو از پشت سر براند، بلکه اینطور باشه که آینده مطلوب او رو از پیش رو بکشه. این تفاوت انسان و حیوانه. مولانا این رو میگه.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
نچینم اینا رو.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
یه قصه نقل میکنه که نشانه عاقبت اندیشیه. میگه دیدن زرگر عاقبت کار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعیر ترازو. مستعیر اسم فاعل از مصدر استعاره. استعاره هم یعنی به عاریت گرفتن، به امانت گرفتن. یک کسی آمده بوده در مغازه یک زرگری و از او ترازوی اون زرگر رو به امانت میخواسته. حالا این زرگر بر وفق عاقبت با این کسی که ترازوی زرگر رو میخواسته بگیره موقتا صحبت میکنه. دیدن زرگر عاقبت کار را و سخن بر وفق عاقبت گفتن با مستعیر ترازو. شعرهای مولانا آسونتره از این عبارتهایی که اول داستانا میاره. آن یکی آمد به پیش زرگری که ترازو ده که بر سنجم زری. یک کسی آمد پیش یک زرگری، گفت من میخوام یه مقداری طلا دارم، اینا رو وزن کنم، ترازو تو به من بده. گفت خواجه رو، مرا قربال نیست یا قلبیر نیست. در نسخه ها متفاوت آمده، بعضی نسخه ها آمده قربال نیست، بعضی نسخه ها آمده قلبیر نیست. قلبیر یا قربیل همون قرباله. گفت میزان ده بر این تسخر معیست. زرگره به این آقا گفت آقا جان برو، من قربال ندارم، من علک ندارم. این از زرگر ترازو خواسته بود. زرگر گفت آقا جون ما قربال نداریم. طرف تعجب کرد، گفت میزان ده، من ترازو از تو میخوام. میزان ترازوه دیگه، ترازو به من بده، منو مسخره نکن. بر این تسخر معیست، یعنی اصرار نداشته باش که سر به سر من بذاری، سر به سرم نگذار، بر این تسخر معیست، همین به اصطلاح به زبون عادی گفت سر به سرم نذار، من ترازو میخوام، غربال نخواستم. دوباره چی جواب داد زرگره؟ گفت جارویی ندارم در دکان. گفت من جارو ندارم، زرگره گفت. این آقا بیشتر گیج شد، میگه من ترازو میخوام، میگه غربال ندارم، میگه غربال نخواستم، میگه جارو ندارم. گفت بس بس، این مضاحک را بمان. گفت دست بردار از این مسخره بازی. مضاحک جمع مضحک است، یعنی حرفای خنده‌دار زدن. گفت دست از حرفای خنده‌دار وردار. بمان یعنی بگذار، ترک کن. بمان یعنی بگذار و ترک کن. یه بار عرض کردم این ماندن در فارسی هم لازمه هم متعدی. در قدیم هر دو وجهش استعمال می شده، امروز فقط ما به صورت لازم استفاده می کنیم. اما قدیم ماندن به معنی ترک کردن و به جا گذاشتن چیزی بوده، دقیقا همون معنای to leave انگلیسی. یک کسی چیزی را بماند یعنی به جا بگذاره. گفت بس بس، این مضاحک را بمان. گفت بس دیگه، چقدر شوخی میکنی، من ترازویی که میخواهم بده، خیشتن را کرم مکن، هر سو مجه. گفت آقا جان من از تو ترازو خواستم، خودت رو به کری میزنی، یه بار میگی غربال ندارم، یه بار میگی جارو ندارم، دست از کری بردار، این طرف و اون طرف نرو، هر سو مجه. چرا بحث و منحرف میکنی به اصطلاح؟ چرا جواب منو نمیدی؟ گفت بشنیدم سخن، کر نیستم، تا نپنداری که بی‌معنیستم. این شنیدم لیک پیری مرتعش، دست لرزان جسم تو نامنتعش، وان زر تو هم قرازه خرد و مرد، دست لرزد پس بریزد زر خرد. پس بگویی خواجه جارویی بیار، تا بجویم زر خود را در غبار. چون بروبی خاک را جمع آوری، گوییم قلبیر خواهم ای جری. من ز اول دیدم آخر را تمام، جای دیگر رو از اینجا و سلام. زرگره چی جوابش داد؟ گفت من فهمیدم تو چی خواستی، کر نیستم، اما حالا توضیح میدم تا بفهمی که من غافل نیستم، تا نپنداری که بی‌معنیستم. فکر نکنی که من دارم یاوه‌گویی میکنم، پرت و پلا میگم، برای اینکه این فکر رو نکنی حالا برات توضیح میدم. این شنیدم، فهمیدم چی خواستی، اما من چی دارم میبینم؟ تو رو میبینم یک پیرمرد دست لرزانی هستی، پیرمردی هستی دستات میلرزه، یک پیر مرتعشی هستی، رعشه داری. خب تو با این دست لرزان و قامت خمیده، منتعش به معنای بلند و استوار و قد کشیده است، این معنی منتعشه. نامنتعش یعنی خمیده. گفت من که تو رو دارم میبینم، تو رو اینجور دارم میبینم، یه پیر مرد رعشه داره قد خمیده ای، حالا اومده میخواد طلا بکشه. خب چه اتفاقی میفته؟ این طلایی هم که تو میخوای با ترازوی من بکشی قرازه خرد و مرده. قرض با قاف و ر و زاد یه معناش در عربی چیدن و بریدنه. مقرازم از همین ریش است، به معنای قیچی. وقت در عربی یک قالبی هست بر وزن فعاله که فعل وقتی توی این قالب ریخته میشه بر این وزن در میاد، به معنای خردریز و باقی مانده یک عملیه. مثلا سوهان زدن و سوهان میشه مبرد، برد یبردو، این سوهان زدنه. اون وقت اون خردریزایی که از این کار حاصل میشه میگم براده. زباله و توفاله و خیلی چیزای دیگه به همین وزن ساخته شده تو این قاعده. اون وقت قرازه به اون خردریزایی میگن که وقتی دارن طلا رو میبرن و صاف میکنن، خردریزایی که میریزه روی زمین یا روی میز کار، اینا رو میگن قرازه، خردریزای در واقع طلا. اون وقت گفت تو چی آوردی؟ یک قرازه خرد و مرد. اینجا خرد و مرد، مرد از اتباعه، یعنی خردریز. یه مش قرازه خرد و مرد ورداشتی آوردی، میخوای اینو وزن کنی. خب حالا وقتی که دستت میلرزه اینا رو میخوای بریزی تو ترازو، دست لرزد، پس بریزد ذره خورد. این طلاها میریزه روی زمین چون خردریزه. اون وقت بعد به من میگی چی؟ میگی آقا جارو داری؟ پس بگویی خواجه جارویی بیار تا بجویم ذره خود را در غبار. میگی این طلاها رو داشتم میکشیدم، ریخ روی زمین، با خاکا قاطی شد، یه جارو به من بده، من این خاکا رو همه رو جمع کنم تا بتونم طلای خودم رو پیدا کنم. چون بروبی خاک را جمع آوری، وقتی هم که جارو بهت بدم خاکا رو جمع کنی، گوییم قلبیر خواهم یا غربال خواهم. ای جری، جری یعنی گستاخ در واقع، دلیر، شجاع. حالا بیشتر این کلمات رو برای قافیه میاره، زیاد تو معنای این کلمات اینجاها لازم نیست باریک بشیم. میگه خب حالا بعد از اینکه خاکا رو جارو کردی، حالا به من میگی که خواهی گفت غربال داری که من این خاکا رو غربال کنم، طلاها رو از توش در بیارم. گوییم غربال خواهم ای جری، من ز اول دیدم آخر را تمام. میگه وقتی تو گفتی ترازو، من گفتم غربال ندارم، جارو ندارم، این دنباله کار و آخر کار رو دیدم و اون جوابایی که دادم به خاطر این بود. جای دیگر رو از اینجا و سلام. گفت اینجا کار درست نمیشه، من کسی نیستم که گرفتار تو بشم، تو نباید این کار رو بکنی. این یک تمثیلی از این که یک کسی با هوشمندی عاقبت کار رو تشخیص میده. حالا یه مثالی به شوخی میزنن، مثالهای دیگه ای هم میتونید پیدا کنید. میگن که یه بچه ای رو برده بودن مدرسه، کلاس اول ابتدایی، هرچی تو مکتب خونه یا مدرسه معلم بهش میگفت بگو الف، نمیگفت. هرچی اصرار همه بگو الف، نمیگفت. بالاخره جمع شدن، خواهش تمنا، توضیح ازش خواستن که چه اصراری میکنی، چرا اینقدر در واقع انکار میکنی؟ خب بگو الف. گفت آخه من میدونم به این الف تنها که تموم نمیشه، الف بگم میگن بگو ب، ب بگم میگن بگو پ، ت، س، همین جوری میخوان منو ببرن تا اون آخر. من از این اول الف رو نمیگم چون آخرشو خوندم، میدونم که تا یه اینا میخوان منو ببرن. حالا این مثال منفیشه، اما مولانا اینجا مثال مثبت میزنه. Thank you. یه قصه دیگه گفته بود و اون رو نیمه کاره گذاشته بود. ما 100 جور حساب بعد واسه مولانا باز کنیم، هیچ کدوم هم نبندیم، چون یه حسابی باز میکنه، 5 بیت هم میگه، یه مفهوم دیگه رو شروع میکنه، وسط اون داستان میگه، وسط اون داستان باز داستان میگه، فقط خودش یادشه که چه بدهی هایی داره و چه حساب های مفتوحی داره که به اونا برگرده. حالا به بقیه قصه آن زاهد کوهی که نذر کرده بود که میوه کوهی از درخت باز نکنم و درخت نفشانم و کسی را نگویم صریح و کنایت که بیفشان، آن خورم که باد افکنده باشد از درخت. میگه یک زاهدی رفته بود توی کوهستان و نذر کرده بود که من هیچ میوه‌ای از درخت نکنم و هیچ درختی را تکون ندم و به هیچ کس هم نگم که بس من میوه بتکون، فقط اون میوه های رو بخورم که باد انداخته باشه به زمین همین جلوی پای من، من دست کنم اونا رو بخورم. حالا مولانا هم گشته میونه همه در واقع حکایت ها، چه حکایتی پیدا کرده که میخواد حالا بگه توکل باید داشت و نباید حرص دنیا رو خورد و اینا، ولی یه مثال هایی میزنه که خیلی عجیب. اینکه یه کسی بره در یک کوهستانی از همه خلق دور بشه، دست به سیاه و سفید نزنه و اونجا درختای میوه دار باشه، مثلا درختای گلابی باشه و این فقط دهنشو وا کرده باشه رو به هوا و منتظر باشه که باد یه میوه‌ای رو به زمین بندازه، این دیگه زحمت بکشه مثلا طوری که خسته هم نشه دست کنه این گلابیایی که باد روی زمین انداخته ورداره و نظرم کرده باشه که غیر از این نکنه. اینا چیزایی نیستش که عقل سلیم خیلی راحت بپذیره، ولی لابد بوده یه همچی کسایی هم بودن. میگه اندران کوه بود اشجار و سمار، بس مرود کوهی آنجا بیشمار. اون کوهی که این زاهد درش مقیم بود درخت زیاد داشت، میوه هم زیاد داشت، سمار جمع ثمره. بس مرود کوهی یعنی امرود کوهی، مرود یعنی امرود یا امرود دیگه، بله به معنی گلابی، گلابی کوهی زیاد بود توی اون کوه. گفت آن درویش یا رب با تو من عهد کردم زین نچینم در زمان. اون درویش با خدا گفتش که من نذر میکنم که هیچ از این گلابیا نچینم در زمان، یعنی در زمانه، یعنی در آینده، در گذر ایام من تصمیمم اینه که نچینم اینا رو، جز از آن میوه که باد انداختش من نچینم از درخت منتعش. باد انداختش، حالا من نچینم از درخت منتعش. گفت من از درخت سرپا، اونجا نامنتعش داشت، اینجا منتعش آورده، از درخت برپا ایستاده من میوه نمیچینم، فقط سراغ میوه هایی میرم که باد اونا رو انداخته باشه. مدتی بر نظر خود بودش وفا تا در آمد امتحانات قضا. یه مدتی پایبند نظری بود که کرده بود، یعنی میوه رو نمی کند، میوه ها می افتاد زمین، این می خورد، اما قضا برای او یه امتحانی پیش آورد، یک وضعی پیش آورد که مجبور شد این عهد خودش رو بشکنه. این مطلب رو میگه، باز ما رو نگه میداره، یه بحث تازه رو شروع میکنه. زین سبب فرمود استثناء کنید، گر خدا خواهد به پیمان برزنید. میگه این درویش فکر میکرد که هیچ وقت ناچار نخواهد شد که این نظر خودش رو بشکنه. گفت من تصمیم دارم که هیچ وقت سراغ شاخه ها نرم، میوه رو از شاخه نچینم. اما اوضاع جور دیگری شد. حالا من اینجا یه توضیح بدم، اصلا نظر و عهد نمیتونه راجع به چیزهای محال باشه. اینکه یک کسی نظر بکنه که من هیچ وقت سراغ میوه های درخت نرم و از درخت چیزی رو نچینم، این یک حرف عاقلانه نیست. برای اینکه حالا اومدیم و باد نیومد، یه هفته باد نیومد، میوه‌ای از درخت به زمین نیفتاد، وقت تو نذر کردی که از گرسنگی خودتو بکشی که مثلا میخوای ثابت کنی بنده خوب خدایی، به خدا توکل کردی، نذر کردی که یه کاری بکنی که ممکنه هلاکت تو هم تو اون باشه، این چه نذریه؟ یعنی اینا جای بحث داره. حالا از اینا بگذریم، حرف مولانا چیه؟ میگه که این آقا خیلی مطمئن بود به تصمیم خودش، ولی این درست نیست، باید ما استثناء بکنیم. استثناء کردن در اصطلاح دینی به معنای گفتن الا ما شاء الله، این در قرآن آمده. اصلا الا حرف استثناست، در فارسی مگره. وقتی ما یه حکم کلی میکنیم، احتمال خلافشو که میدیم، یه فرض دیگه ایرم در نظر میگیریم، یه مگر دنبال حرفمون میاریم. میگیم که من مثلا به بچه میگیم تو رو تنبیه خواهم کرد مگر آن که تکلیف تو انجام بدی. یعنی یک حالت رو استثناء میکنیم وقتی میگیم مگر، یا میگیم همه آمدند مگر فلانی، یعنی استثناء میکنیم فلانی رو، یعنی همه اومدن اون نیامده بود، یا همه بیایند مگر فلانی. این مگر در عربی هست الا. اون وقت قرآن میگه که وقتی میگید که من مصممم یک کاری رو بکنم، یه انشاء الله بگید، یه اگر خدا خواهد بگید، یا اگه میگید من یک کاری رو تصمیم دارم نکنم، یه مگر آنچه خدا خواهد رو بگید. این مگر آوردن، اگر آوردن، الا ما شاء الله و ان شاء الله گفتن رو میگن استثناء کردن. در قرآن دو جا این مطلب آمده، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، این در سوره کهف آمده. در سوره قلم آیه 18 صحبت اون آدمایی است که باقی داشتند و از کمک به بینوایان دریغ می‌کردند و خیلی به میوه باغ خودشون دل بسته بودن و امیدوار بودن و گفتن یه روز صبح زود بریم قبل از اینکه فقرا بیان ما میوه ها رو بچینیم. تصمیممون قاطع در اینکه فردا صبح بریم و میوه چینی بکنیم. و هم لا یستثنون، هم نداره، لا یستثنون یعنی اگه خدا بخواد نگفتن. وقتی رفتن دیدن که چیزی از باغ باقی نمونده. این دو مورد هست در قرآن. حالا مولوی میگه که زین سبب فرمود استثناء کنید. خدا هم چون میدونست که همه کارا به تصمیم ما نیست، گفت که گر خدا خواهد به پیمان برزنید. وقتی که یه عهد و پیمانی میکنید و یه تصمیمی میگیرید و قراری میذارید، یه انشاءالله هم کنارش بگذارید، یه یا یه الا ما شاء الله کنارش بگذارید. به پیمان برزنید یعنی اینم زمیمه اون قرارتون بکنید، اینم اضافه بکنید. برزدن اینجا یعنی افزودن. زین سبب فرمود استثناء کنید گر خدا خواهد. این گر خدا خواهد و خوب آدم تو گیومه بذاره سبک امروز، این یه جمله مستقله دیگه، گر خدا خواهد، یعنی این حرفو به پیمان برزنی. حالا این نکته رو میگیره و یک بحث تازه آغاز میکنه. هر زمان دل را دگر میلی دهم، هر نفس بر دل دگر داغی نهم، کل اصباح لنا شأن جدید، کل شیء ان مرادی لا یهید. از قول خدا میگه، خدا میگه که من در دلها تصرف میکنم و اینطور نیستش که دلها همیشه یه چیز بخواد. هر زمان برای دلها میل تازه‌ای ایجاد میکنم، در هر نفس بر دل یه داغ تازه‌ای میگذارم. اینجا داغی نهم یعنی یک اشتیاقی، یک شوقی، یک حرارتی برای یه مقصود تازه‌ای ایجاد میکنم. خلاصه مولانا میخواد بگه که اینجور نباید فکر کرد که دل آدم در اختیار خودشه. امروز من اینجوری فکر میکنم و خیال کنم که تا ابدم همیشه به همین تصمیم باقی خواهم بود و دلم همیشه یه چیز خواهد خواست. نه، خدا تصرف در دل ما میکنه. ان الله یحول بین المرء و قلبه، آیه قرآنه که خدا از خود انسان به دل او نزدیکتره. حالا خدا در دل تصرف میکنه، انگیزه ها عوض میشه. کل اصباح، یعنی هر بامداد، اصباح جمع صبحه، اصباح هم هست به معنای بامداد کردن و طلوع روز، ولی اینجا اصباح. کل اصباح یعنی هر صبحی، لنا شأن جدید، خدا میگه که ما دائما یک کار تازه‌ای در پیش داریم. کل یوم هو فی شأن در قرآن آمده دیگه، یعنی هر زمان خدا یک کاری داره. خدا اینطور نیستش که یه بار عالم خلق کرده باشه دیگه هیچ دخالتی در کار عالم نکنه. دائما آنن فآنن، خدا در کار تدبیر عالمه. کل اصباح لنا شأن جدید، کل شیء ان مرادی لا یهید. لا یهید یعنی بیرون نمیماند، در حاشیه قرار نمیگیره، کنار نمیره، یعنی هیچ چیزی از اراده من بیرون نیست. خب حالا در حدیث آمد که دل همچون پریست، در بیابانی اسیر سرسریست، باد پر را هر طرف راند گزاف، گه چپ و گه راست با صد اختلاف. میگه حدیث داریم که دل مثل یه پره، یه پر کاهه حالا یا یک پر پرندهیه در یه بیابان که در دست باد تنده، یک سرسر یعنی تند باد، یه تند بادی رو در نظر بگیرید، در یه بیابانی یه پری در معرض این تند باد. چه وضعی داره؟ دل ما اینجوریه، اینطور نیست که دل در اختیار خود آدم باشه. هزار عامل دیگه بر این دل اثر میکنه، خدا این دل رو متحول میکنه، منقلب میکنه، از یه حالت به حالت دیگه در میاره، یه چیزی امروز میخواد فردا نمیخواد. در حدیث آمد که دل همچون پریست، در بیابانی اسیر سرسریست. حدیثش هم اینه، ان هذا القلب کریشت به فلات من الارض، یقی محریه زهرن لبطن. حدیث این است که این دل مثل یک پریست در فلات بیابان، در بیابان. این باد اینو از جا بلند میکنه و زیر و روش میکنه. باد پر را هر طرف راند گزاف، بی حساب از این بر اون بر میبره، گه چپ و گه راست با صد اختلاف. در حدیث دیگر این دل دان چنان، کاب جوشان ذاتش اندر قازغان. قازغان یا قزغان یا قزغون به تعبیر عامیانه، به ترکی یعنی دیگ. دیگ بزرگ رو قازغان میگن در ترکی. بله قازان هم میگن، بله قازان هم میگن و قازغان هم میگن، قزغون هم میگن. در اون داستان شنگول و منگول و اینا، من یادمه که مادر بزرگم زیر کرسی نشسته بود و من تو کنار خودش داشت، قصه رو برای من میگفت. میگفت که گرگه رفته بود روی پشت بون و پاشو میزد زمین. اون وقت اون بوزه به بچه هاش میگفتش که کیه کیه در بون ما خاک میریزه قزغون ما. آره من از شاید 67-8 سال پیش این تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. از اون زمان یادمه که قزغون یعنی دیگ. تو آشپزخونه اون گرگه که پا میکوبیده روی بام، این خاک میریخته توی دیگ. گفت کیه کیه در بون ما، بوم ما خاک میریزه قزغون ما. قازغان، قزغون، قازان، اینا همه معنای دیگه. در حدیث دیگر این دل دان چنان، کاب جوشان ذاتش اندر قازغان. میگه یه دیگی رو فرض کنید گذاشتید سر آتش، آب توش هست و داره میجوشه. دل اینجوریه. حدیثش چیه؟ لقلب المؤمن اشد و تقلبن من القدور فی غلیانها. حدیث این است که قلب مؤمن از دیگی که روی آتش باشه و در جوشش باشه، این دگرگونیش و زیر و رو شدنش بیشتره. یعنی دل مؤمن دائم در تحرکه و دل هر کسی. خب حالا پس حالا که اینجوره، نباید ما فکر کنیم که امرو اگه یه تصمیمی گرفتیم دیگه تا ابد خودمونم بر سر همین تصمیم باقی خواهیم بود. هر زمان دل را دگر رایی بود، آن نه از وی لیک از جایی بود. پس چرا ایمن شوی بر رای دل، عهد بندی تا شوی آخر خجل. میگه این دلی که هر لحظه یه فکری میکنه و یه حکمی میکنه و یه چیزی میخواد، تو چرا تصمیمی میگیری و قولی میدی که در اختیار خودت نباشه، عوض بشه؟ حالا این یه مطلب مهمیه. شاید یه بارم من در همین درس مثنوی بهش اشاره کرده باشم. اصلا ما هیچ وقت فکر کردیم که چجوری فکر میکنیم؟ این فکرهایی که میاد به ذهن ما، اینو ما خودمون اراده میکنیم، خودمون تصمیم میگیریم که اینجوری فکر کنیم؟ ما اول فکر میکنیم بعد تصمیم میگیریم، یا اول تصمیم میگیریم بعد فکر میکنیم؟ کدومشه؟ یعنی ما یه نوع مدیریتی بر این خیالات و خاطره ها و اندیشه هایی که به ذهنمون میاد داریم؟ ببینید ما همیشه بعد از اینکه یه چیزی به فکرمون رسید، اون وقت اونو مبنای تصمیم و اراده و عمل میگیریم بعد از اون. اما یه کسی بپرسه که حالا اصلا چطور میشه که این فکرها به ذهن ما ها میرسه، یعنی آیا ما پشت سر فکر خودمون وایسادیم و اونجا به فلان تصور و فلان اراده و فلان میل و فلان خیال میگیم تو بیا تو بیا تو بیا، یا اینکه اونا میان بعدن وقت تازه تکلیف ما رو روشن میکنن؟ یعنی اصلا چطور میشه که یک فکری، یک خاطره، یک تصوری در ذهن ما پیدا میشه؟ اونجا دیگه دست اراده ما کوتاه از اون مرحله. بعد از اونه که ما با این داشته های ذهنی خودمون یه تصمیمی میگیریم، ولی اون داشته ها همیشه با اراده ما نیست، میاد یه چیزایی میاد و شما نشستی و یه فکر به ذهنت میرسه. مثلا شاعر شعر میگه، یک مفاهیمی مطالبی رو به هم وصل میکنه، از توش یه تصویر آفرینی هایی میکنه، یک مطالبی تخیل میکنه و با خوندن اونا برای دیگران همین خیالات رو در دیگران ایجاد میکنه. خب خود این شاعر اینا چجوری به ذهنش میرسه؟ اینا مولانا به این نکته توجه میکنه، میگه هر زمان دل را دگر رایی بود. رای یعنی اندیشه، صورت ادراکی. دل هر لحظه یه فکری داره، آن نه از وی لیک از جایی بود. میگه در اختیار خودش نی، یه جای دیگه این نقشا عوض میشه. پس چرا ایمن شوی بر رای دل، عهد بندی تا شوی آخر خجل. همچین خیلی خیالت راحت نباشه، مطمئن نباش که دلت امروز چی هوس کرده یا چی فکر کرده، وقت تصمیم بگیری بعد عوض بشه، خجالت زده بشی. این هم از تأثیر حکم است و قدر، چاه میبینی یا نتوانی حذر. نیست خود از مرغ پران این عجب، که نبیند دام و افتد در عتب. این عجب که دام بیند هم وتد، گر بخواهد ور نخواهد میفتد. چشم باز و گوش باز و دام پیش، سوی دامی میپرد با پر خیش. میگه که قضا و قدر، تقدیر، بعضی وقتا اینطوریه که چاهو میبینی اما نمیتونی ازش حذر کنی، نمیتونی نیفتی تو چاه. این هم از تأثیر حکم است و قدر، چاه میبینی یا نتوانی حذر. حالا در دو بیت یه مطلبی میگه، میگه اگه یک پرندهی دام و نبینه و تو دام بیفته، این جای تعجب نیست. اما تعجب اونجاست که دام رو ببینه و بیفته تو دام. میگه ما پرنده هایی داریم دامو میبینن، میخواییم که صیاد به زمین کوبیده و این توری رو بسته و دامو بسته، اینا رو هم میبینن میفتن توی دام. اتفاقای اینجوری هم میفته. نیست از خود از مرغ پران این عجب، که نبیند دام و افتد در عتب. عتب یعنی هلاکت. میگه این جای تعجب نی، مرغ دامو ندیده افتاده تو دام. چی جای تعجبه؟ این عجب که دام بیند هم وتد، هم دامو ببینه، هم اون میخو اون وسایل دام رو هم ببینه. حالا گر بخواهد ور نخواهد میفتد. یه وقتایی هم اینجوریه که میبینه ولی نمیتونه تصمیم بگیره، چه بخواد چه نخواد تو دام میفته. چشم باز و گوش باز و دام پیش، سوی دامی میپرد با پر خیش. معناش روشنه. مقصود مولانا از این ابیات اینه که خیلی وقتا اتفاقایی میفته، دل متحول میشه، منقلب میشه، تصمیم عوض میشه، ذهن عوض میشه، خواست عوض میشه و نمیشه بگیم که حالا اون از کجا این حرفا رو زد. از اینجا که اون درویشه که رفته بود تو کو گفته بود من نذر کردم که هیچ دست به میوه ها نزنم مگه این که میوه افتاده باشه زمین رو زمین وردارم بخورم. میگه نه، خب اتفاقی میفته که ناچاری این قول و قرارتو بشکنی، عهد و نذرتو بشکنی. این از اینجا شروع کرد، این بحث رو مطرح کرد، این بحث رو ادامه میده. تشبیه بند و دام قضا به صورت پنهان به اثر پیدا، که ما این بحث رو برای نوبت بعد میگذاریم و شما رو به خدا میسپاریم.